شد و فروکش نخواهد کرد. اغتشاش به خیابان‌های تهران کشیده می‌شود. وقتی از او در مورد شرایط جاری در مورد جاسوسشون میگه، در مورد شرایط جاری در دولت سوال شد، او گفت مشکل می‌شود فهمید که اینها چه می‌خواهند بکنند. در مورد تحولات سیاسی آینده در ایران، وقتی نفوذ خمینی شروع به کاهش نمود یا از دنیا بره، باید اشخاصی را به عنوان آلترناتیو و بدیل که بتونن قدرت رو در اختیار بگیرن میگه ما باید داشته باشیم. یکی از اشخاصی که در حال حاضر میتوان او را قادر به تشکیل دولت جدید خوب مورد قبول مورد توجه قرار داد، اگه گفتیم که ابراهیم یزدی است. ابراهیم یزدی وزیر خارجه بازرگان نفر دوم سوم نهضت آزادی بود. سفارت آمریکا میگه اگر یه جوری بشه خمینی از دنیا بره، یک بحران قدرت تو دولت پیش میاد، ما باید از الان آدمایی داشته باشیم. یکی از بهترین‌هاشون میگه ابراهیم یزدی است. از او به خوبی یاد می‌شود و پایگاه قدرتی را که از آنجا شروع کند دارد. وقتی از منبع خودمان جاسوسمون یعنی سوال کردیم در مورد یزدی و دوستانش میانه‌روهای مذهبی لیبرالای مذهبی چه احساسی دارد، او پاسخ داد او یک فرد تحصیل کرده در آمریکاست و قطعاً از امثال خمینی برای ما بسیار بهتر است. بعد خودش میگه منبع در طول گفتگو بسیار رک و صریح بود. همین روز همزمان با سخنرانی امام میتینگ حزب جمهوری خلق مسلمان برگزار میشه. سازمان سیا از داخل این میتینگ میگه توش روشنفکرای لیبرال مذهبی هم هستن، روحانیون ضد خمینی هم هستن. میگه از توی این میتینگ گزارش تهیه کرده. ببین توی این میتینگ چیا گفتن. باز انگار همین الانه. ببین جریان شناسی یعنی اینا. حرفا رو شما نگاه کن، اسم اشخاص رو خط بزن، اسما رو پاک کن. من با اشخاص کار ندارم اصلا. اسما رو پاک کن، حرفا رو بخون. انگار میکنه درست دهه اول انقلاب، همون حرفا همون بحث. میگه گردهمایی هفتگی جمعه گذشته حزب جمهوری خلق مسلمان ششمین میتینگی بود که این حزب در هفته‌های اخیر با پیام سیگنال‌های علیه خمینی برپا کرده. جمعیت در هر جلسه نسبت به جلسه قبل بیشتر می‌شود. اولین میتینگشان فقط 100 نفر را جلب کرد، ولی میتینگ بعدی 1500 نفر شرکت کردند. حالا ببین جاسوسش تو میتینگای حزبی فلان دانشگاه فلان باشگاه که آدم خیال میکنن کسی نیست، میگه رسما ما تو این جلسات تو هر کدوم از این جلسات 4 تا 5 تا گزارشگر رسمی سازمان سیا حضور داشتن و تهیه میکردن. بعضیشون هم ایرانیان، اکثرشون هم ایرانیان. موضوع اصلی سخنرانی ها که بعضی از مقامات بالای حزب ایراد کردن چیزی جز موضوع ولایت فقیه نبود. همه میگفتن ما یک اسلام منهای ولایت فقیه میخوایم. اولین سخنران مقدم مراغعی بود. مقدم مراغعی لائیک بود. رسما اعلام کرد که اگر خمینی بخواد اسلام رو تو کشور حکومت کنه، ملت علیهش میستن، چون این ملت برای اسلام قیام نکردن. که امام همونجا سخنرانی کرد، جواب داد، گفت این ملت برای شکم قیام نکرده است. این ملت برای اسلام قیام کرده است. کسی که برای شکم شهید بده عقل درستی ندارد. امام گفت ده ها هزار مردم جوونشون شهید شدن به نام خدا و امام حسین آمدن تو خیابون، اینا برای شکم بوده؟ بله، حکومت در برابر شکم مردم مسئوله، اما مردم برای شکم شهید ندادن. مقدم مراغعی گفت انقلاب ایران به وسیله گروه خاصی یا روحانیون یا خمینی صورت نگرفت، عمده انقلاب به دست روشنفکران و دانشجویان بوده است. در آخرین مراحل این انقلاب بود که جامعه مذهبی وارد شد و نقش تاریخی ایفا کرد و رهبری انقلاب به دست خمینی افتاد. این اشاره به خمینی در حقیقت یکی از معدود اشاراتی است که در سخنرانی‌ها کم کم علناً علیه امام شود. میگه ما باید کار کنیم دیگه، کم کم قبح یعنی حریم امام. ببینید اینو دقت کنید، این عامل سفارت آمریکا سیا میگه یه حریمی دور خمینیه که نمیذارن به خمینی رسما توهین کنی، اعتراض علنی و توهین بشه. میگه خوشبختانه در این جلسات حزب خلق مسلمان داره این حریم شکسته میشه و ما باید کار کنیم این گسترش پیدا کنه در سطح جامعه که همه جا دیگه از این بعد تو همه میتینگ‌ها صریحا علیه خمینی حمله کنن. برای تمام جلسه سخنرانان کاملا به خمینی اشاره کردند، ولی بعضی از آنها مثلا میگه اسمشو صریح نمیبردن، ولی همه میفهمیدن منظور کیه. بعد از این سخنرانی ها من به پشت جایگاه رفتم تا با مقدم مراغعی و چند نفر دیگر از مقامات حزب صحبت کنم. جاسوس سیا میگه در این گفتگو مراغعی گفت حتی رهبری مذهبی تشخیص داده قادر نخواهد بود ولایت فقیه را با این فرم بر مردم ایران تحمیل یا عرضه کند. مجلس خبرگان تصمیم گرفته بحث دیگری را شروع کند. ما در مجلس خبرگان هم حضور داریم و آدم داریم و جلویش را خواهیم گرفت. اون موقع در مجلس خبرگان بنی صدر و همین مقدم مراغعی و آقای عزت الله صحابی و یه عده‌ای، اینا صف اصلی مبارزه با اینکه ماده ولایت فقیه رو باید بردارین تشکیل دادن و بنی صدر و اینا. بازرگانو جای نظر داده دیم از بیرون لیبرال های مذهبی فشار می آوردن که این مواد باید حذف شه. یکی از همکاران مراغعی یک مجتهد که با آخرین مد لباس پوشیده بود عقیده داشت هیچ جای قرآن مستقیم یا غیر مستقیم اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده. یه طرف آخوند شیک بود، آخرین مدل هم لباس پوشیده بود، اینجوری هم حرف می‌زد. بعد اظهار نظر می‌کنه، میگه باید بگردیم از اینجور آخوندا پیدا کنیم و اینا رو بنشونیم کنار اون روشنفکرای لایق یا مذهبی. عین این اتفاقات الان داره میفته، عین این حرفا الان داره زده میشه. وقتی عرض می‌کنم بصیرت تاریخی اگر داشته باشید با آگاهی حل میشه، اینا رو باید بدونیم. بعضی فکر می‌کنن اون زمان همه طرفدار امام و طرفدار ولایت فقیه و همه چی روشن و نه آقا، همین حرفا خیلی قوی‌تر زده می‌شد. به حدی که کم کم اسلحه برداشتن و جنگ مسلحانه رو شروع کردن. هر روز تو دانشگاه‌ها اغتشاش بود. هر روز تو خیابون‌ها درگیری بود.
آمریکا، آمریکا، نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما می‌چکد از چنگ تو. ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو سائقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده ها، کین تو بر سینه ها قشقه ماتم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای. جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست. در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
بازم خدمت شما شنوندگان عزیز شب بخیر عرض میکنم و آرزو میکنم که انشالله هر جا هستی در نهایت صحت و سلامتی باشید که لطف دارید و با شبکه خودتون، شبکه رادیوی معارف همراه هستید. انشالله تا شش بامداد فردا در کنارتون خواهیم بود، یا بهتر بگم شش بامدادی که آرام آرام بهش نزدیک میشیم و برنامه مختلفی رو تقدیمتون میکنیم و امیدواریم که مورد توجهتون واقع بشه. در ادامه برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازغلی تقدیم شد. 13 و 25 دقیقه امروز برای شما تکرار میشه. 2 و 10 دقیقه با نشان صبح همراه شما خواهیم بود. بررسی روایات مهدوی با سخنان آیت الله نجم الدین طبسی. بعد از نشان صبح 2 و 40 دقیقه بوستان پخش میشه. بوستان سعدی، حکایت ها و اندرس ها با توضیحات ارزشمند جناب استاد محدثی. 2:55 دقیقه خاطرات دفاع مقدس رو در خاطرات ماندگار خواهیم شنید. 3:10 دقیقه منشور امیر پخش میشه. بررسی حکمت‌های نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی. 3:25 دقیقه زلال احکام، بررسی مبانی دینی احکام شرعی در کلام جناب استاد فلاح‌زاده رو خواهیم شنید. آیین حکمت 3:45 دقیقه پخش میشه. درس فلسفه با کلام مرحوم آیت الله مصباح یزدی. 4:15 دقیقه مکارم خوبان به سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله ضیاء‌آبادی اختصاص داره. جرعه رو میتونید ساعت 4:35 دقیقه بشنوید. شرح احادیث کتاب اصول کافی با توضیحات حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی. بعد از جرعه آوای ملکوت پخش میشه. 4:45 دقیقه زمان پخش آوای ملکوت هست. قرائت مناجات 15 با نوای مرحوم حاج عباس صالحی. آرام آرام به اتفاق شما سحرخیزان از ساعت 5:10 با برنامه صبح نیاز که آخرین برنامه بخش سوم هست به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 5:46 خواهیم رفت. طلوع خورشید هم 7:14 است. انشاءالله که تمام برنامه ها مورد توجهتون واقع بشه در ساعت خودش بشنوید و همراه ما هم باشید. ممنونم از لطف و محبت و همراهیتون. نشان صبح رو تقدیمتون میکنیم، بررسی روایت مهدوی در کلام آیت الله نجم الدین طبرسی.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنم، تو هویداتر از آنی که هویدا کنم. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما راجع به أصحاب إمام زمان روحي فداء در عصر غیبت کبرا بود. رسیدیم به روایتی که مضمونش این بود که 30 در دوران غیبت در خدمت امام زمان هستند. این روایت را خواندیم، گفتیم این روایت در کافیه شریفه و بیان کردیم معنای ما به 30 من وحشه. مرحوم مجلسی در کتاب مرآت و در بهار الانوار و مرحوم فیض در وافی و مرحوم مازندرانی در کتاب شریفشون شرح اصول کافی تقریبا ما به 30 من وحشه را همین دو سه احتمالی که قبلا نقل کردیم تقریبا همین دو سه احتمال را مطرح میکنن که گاهی محتمل است که این 30 در دوران غیبت کبرا باشن که همراه امامن. خب با این حساب این روایت میشه جزء ادله بحث ما که 30 هم جزء یاران امام در دوران غیبت کبرا هستن، هرچند نمیدونیم کی هستن، اسماشون رو نمیدونیم، مشخصاتشون رو نمیدونیم، 30 هست. ولی اگر بگیم که اصلا در دوران غیبت کبرا احدی از جای ایشان اطلاع ندارد، پس این روایت ما به 30 را یا باید توجیه کنیم بگیم دوران غیبت صغراست، در دوران غیبت صغرا 30 همراه حضرت بودن، یا باید بگیم اصلا مراد از 30 نیست، سن حضرت 30، کسی که در سن 30 باشد نگرانی ندارد، جوانه، اول جوانی است. حالا من این بیاناتی که ای چند بزرگوار نقل کردن میخوانم تا ببینیم بالاخره این نکته ای که ما نقل کردیم که در دوران غیبت کبرا یاران امام 30 نفر هستند غیر حضرت خضر، آیا این مستندی هم دارد یا ندارد. روایتی بود که مرحوم کلینی نقل کرده بود، جلد 1 کافی صفحه 340، که فرمودن لابد له فی غیبته من عزله، از امام صادق، نعم المنزل طیبه و ما به 30 من وحشه. گفتیم مرحوم مجلسی فرمودن که 30 در مرآد، 30 من ما به 30 من وحشه، یعنی هوه، یعنی امام زمان، مع 30 من موالیه و خواصه، حضرت با 30 نفر از موالی، دوستداران و خواصش هستن، ولیس لهم وحشه، اونا وحشتی ترسی ندارن. چرا؟ لاستیناس بعضهم به بعض، مأنوسن با هم دیگه، یا نه او هو داخل فی العدد، ما به 30 من وحشه یعنی حضرتم جز 30ه، فلا یستوحشه و ایضا، یعنی خود حضرتم همیشه با یک کادر 29 نفره که خودشون هم هست میشن 30 نفر. بعد میفرماد که پس اول با به معنا معه، ما به 30 این باره بردارید یاش بگذارید معه، ما مع 30 یعنی چی؟ حضرت هیچ لا یستوحش، نگرانی وحشتی از تنهایی ندارن. چرا؟ لکونهی مع 30، حضرت با اون 30 هستن، پس 29 نشد، شد 30. به 30 رو گفتیم چی؟ مع 30، یعنی حضرت که کادر 30 نفری همراهشون هست دیگه نگرانی وحشتی از اینا نیست. خب اینا تمام، اگر ما 30 رو عدد بگیریم، یعنی بگیم 30 نفر، تمیزش نفر باشد، بله. اما بعضی چیز دیگه گفتن. خب حالا همینجا قبل از که وارد احتمال بدی بشیم، این 30 در چه دوره‌ایه؟ قیل هو مخصوص بالغیبت الصغرا. اگر این تفسیر و این احتمال باشد، دیگه ما نمیتونیم ادعا کنیم که یک کادر 30 نفری از اصحاب همراه امام هستن. این دلیل نیست، این میگه در دوران غیبت. و ما قیل، اینو تمام علی غیبت صغرا یا غیبت کبرا یا هر دو، بر فرضی که ما 30 دا طبق بیان آقا بگیم که همون 30 شخص، 30 نفر. اما اگر ما احتمال دیگه بدیم، 30 یعنی فی هیئت من هو فی 30 سنه، یعنی کسی که در سن 30 سالگی است، شمائل حضرت، شمائل کسی که 30 سالشه، اینجا من کان کذالک لا یستوحش، کسی که در این سن باشد هیچ احساس نگرانی نمی کنه. خب ایشون این احتمال رو نمیپذیره، مرحوم عیدس میفهمد فهو فی غایت البعد، خیلی بعیده این احتمال. خب این بیاناتشون بود در مرآت جلد 4 صفحه 50، در بهار الانوار جلد 52 صفحه 153 و 158 میفرماید که فی الکافی فی السند الاول عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، در بحار در 2 جا این روایت نقل میکنن، یه جا همین روایت کافی را نقل میکنن، که ما آوردیم از ابی حمزه است، علی بن ابی حمزه است، از ابو بصیر. بعد می فرماد که والعزله بالذم بخوانید. بله، لابد لو فی غیبت من عزله بذم، معنی چی میشه؟ اسم الاعتزال، اعتزله یعتزلو اعتزالا بعدش عزلت اسم مصدر. خب و الطیبه اسم المدینه الطیبه، در روایت هست دیگه، نعم المنزل طیبه. بعد می فهمد که یدلو، این روایت یدلو علا کونه غالبا فیها، غالبا امام کجا هستن؟ در مدینه هستن. و فی حوالیها، اطراف مدینه منوره هستن. باز یدلو علا ان معه 30 من موالیه و خواصه، 30 نفر از موالی و خواص حضرت همراهی حضرت هستن. ان مات احدهم قام آخر مقامه، اگه یکی از این 30 نفر، همیشه این 30 نفر هست، اگه یکی از اینا فرچه یکی دیگه جاش میاد، مثل بحث ابدال بود. خب این بیان مرحوم مقدسی در کجا؟ در بهار الانوار. طبق این بیان این روایت مربوط به دوران غیبت کبراست. اما مرحوم مازندرانی میفرماد که لابد، مرحوم در جلد 6 صفحه 264، لابد فی غیبته اشاره الى الغیبت الکبرا. ببینید امام فرمودن لابد لصاحب هذا الامر من غیبه، بعد فرمودن لابد فی غیبته من عزله. این غیبت کدومه؟ غیبت کبرا. لانه یعتزل فیها الناس جمیعا. ببینید این هم از همه، بله، به خلاف غیبت صغرا، بحث خواهیم کرد انشاءالله. و فی بعض النسخ ولا له فی غیبته من عزله، از این نقطه مقابل هم دیگه است. در غیبت کبرا اصلا اعتزالی آقا ندارند، این نسخه دیگر است. و له وجهون، آی مازندرانی میگن این بد نیست، این حرفشون حرفه، یعنی این احتمال احتمال وجهی پیدا کردید؟ بله احتمال وجیهیست. لأنه بین الناس، امام زمان در دوران غیبت کبرا بین مردم هستن. و یراهم و یرونه، طرفینی، هم امام میبیند مردم را و هم مردم امام را میبینند. اما مع ظهور، البته مردم میبینند دیگه حضرت را نمیشناسند، مع ظهور آثاره علیهم، آثار و برکات امام بر مردم ظاهره. و وصول فوائده الیهم، فواید محبت کن، فواید حضرت هم به مردم میرسد. خب این هم نکته مهمیه، هیست تلاش نکنن بعضی ها امام را از مردم و جامعه دور کنن، دور نگه دارن. بعد مرحوم آقای مازندرانی باز بیاناتی دارن که تقریبا برگرفته شده از حرفای مرحوم، لب مطالب هم مطالب مرحوم مجلسیه. نعم المنزل طیبه میگه که به فتح تا بخوانید، تابه هم میگن، پیامبر اکرم مدینه را به این نام گذاشت، از طیب و هو الطهاره، و قیل الطیب الطیب العیش بها، و قیل الطیب ارضها. دقت کنید، طیب العیش بها یعنی زندگی اونجا خیلی خوشه، طیب زمینش پاکه. فاضل استرابادی گفته یعنی ان طیبه هی المدینه المعروفه، مدینه منزل امام است. اینم حرف استرابادی. اونم حرف مازندرانی، اونم حرف مرو مجلسی، اونم حرف فیض، باز بگید که امام یه دری خضرا به استناد چی؟ یه قصه. خب سرته یه دری خضرا چیه؟ یه قصه است. راویش کیه؟ نبت کی اینو یافته؟ کی میگه وجد تو؟ اونم مشخص نیست. بعد میفرماد که پس آی استرابادی هم گفته است که طیبه منزل منزله، منزل امام زمان است. و کان یستأنس بثلاثین من اولیائه، 30 نفر همراه حضرت بود، با حضرت با اون مأنوس بود. بعد میفرماد که یحتمل ان یکون هذا حالو فی الصغرا، یعنی که این روایت اشاره به غیبت صغرا دارد که در منزل ایشون در مدینه است، 30 نفر هم. ولی واقع مطلب هم در حد احتماله. یعنی آقای مازندرانیم درست برداشت فرمودن، یحتمل به چه دلیل؟ حتی همون احتمالش منشأ میخواد. روایت اطلاق داره، بلکه به عکس روایت اصلا اگر ظهور در غیبت کبرا نداشته باشد، ظهور در اون احتمالی که میگید نداره. خب بعد میفهمد که اقول، بله میفهمد که مما یؤید هذا، که امام در مدینه است نه در جای دیگه، روایت ابو هاشم جعفری است که به امام عرض میکنند که سؤالی دارم، اجازه میدید؟ از آقا فرمود بفرمایید، آیا فرزندی دارید؟ فرمود بله. اگر اتفاقی برای شما افتاد از کجا سراغ فرزند شما رو بگم؟ امام 12 فرمود بالمدینه. خب پس اینم مؤید قرار میدن که طیبه یعنی همون مدینه است. بعد میفهمد که بعضی ها گفتن طیبه اسم محله، نه مدینه معروف، اسم محله است که مسکن امام است. هو منزله مع 30 من اصحابه. خب بعد میفهمد که پس گفتن احتمال بعدی که طیبه اسم محله است نه مدینه منوره، که امام در اونجا، اونجا منزل امام است، مع 30 من اصحابه، با 30 نفر. و هو ليس بمستوحش معهم، با اینا مأنوسه، مستوحش نیست. بعضی گفتن که محتمل است که مراد از 30 على هیئت من سنه 30 سنه ابدا، همیشه 30 سال است. و ما فی هذا السن من وحشه. این بیان مرحوم مازندرانی، جلد 6 صفحه 265. بله. خب این یک روایت. روایت با ما باز کنید همون معجم جلد 4. یه روایت دیگر از امام باقر رسیده به همین مذهب، 340. بله، از امام باقر، عن ابی جعفر علیه السلام، لا بد لصاحب هذا الامر من عزله. حتما امام زمان اعتزالی دارم، کنارگیری از مردم. ولا بد فی عزلته من قوه، در همون دوران اعتزالم یک نیرو و افرادی حسرم باشه. و ما بثلاثین من وحشه، 30 با بودن 30 دیگه وحشتی نیست. و نعم المنزل طیبه. میبینید تقریبا مضمون همونه. روایت را اولین کسی که نقل کرد کتب چاپی مرحوم شیخ طوسی در غیبت صفحه 162 حدیث 21 میفرماد. خب بعد از اون کی نقل کرده؟ مجموع البحره جلد 2 صفحه 12 مرسل نقل کرده. بعد از اونم مجلسی مرحوم جلد 52 بحار صفحه 153 حدیث 6 از غیبت طوسی. دیگه احد اینو نقل نکرده است. پس روایت 30 ما به 30 اونی که نقل شده کدومه؟ روایت کافیه. از امام صادق روایت توسی از امام باقر را کسی نقل